صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان، دوازدهمین قسمت از تورات مقدس، برنامه ای از صدای انجیل. ای خداوند، آنان که با ترس آمیخته به احترام در حضور تو بیایند و به گناهان و خطایای خود اعتراف کرده و از آن دست بردارند، تو آنها را به درگاه خود میپذیری و آنها را رحمت نشون داده ترحم میکنی و خود را به آنها آشکار میسازی. به این ایمان و اعتقاد ای پدر آسمانی، ما در این ساعت به درگاه مقدس تو میاییم. ما گناهکاران و درمندان، ما یتیمان و آوارگان دنیا، با قلب‌هایمون که شکسته و آلوده به گناهست، خداوندا به درگاه تو میاییم و استدعا میکنیم که به خاطر گناه و بی‌عدالتی و ظلمی که کرده ایم بر ما ترحم فرما و به خاطر پیروی از خواهش‌های خود که قلبمون شکسته ای، خداوند بر ما ترحم کن و ما را شفا بده. استدعا داریم خداوندا که به خاطر و به لیاقت منجی بشریت عیسی مسیح در این ساعت ما را در محبت خیش قرار بده و در ردای مقدس او ما را جا بده، تا خداوندا تو ما را در او ببینی و ما همانند او زندگی کنیم و برای تو در این عالم مظهر صلح و پاکی و محبت باشیم. اگر کلام مقدس تورات را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب دوم پادشاهان بگشایید تا از فصل سوم درباره دست و قدرت خدا یکتا در طول تاریخ و علل خصوص درباره قوم بنی اسرائیل و همچین پیام و معجزات انبیای او آیات را در برنامه این ساعت با یکدیگر مطالعه کنیم. خداوند یکتا پس از اینکه اراده فرمود که به طور معجزه آسا الیای نبی یا همان الیاس نبی را زنده به آسمان ببرد، الیشا را برمی‌گزیند تا به جای الیا پیام آور خدا یکتا به قوم بنی اسرائیل باشد، علل خصوص در تاریک‌ترین روزهای زندگی این قوم. بزرگترین گناه برای هر انسان همانا منکر شدن خدای یکتا می باشد و قوم یهود در آن زمان از جانب خدا برگزیده شده بودند تا پیام وحدانیت را به دنیای بت پرستان برسونند. اتفاقا آنان یگانه ملتی بودند که صاحب کتاب و قوانین جاودانه از جانب خدای یکتا، خدای نادیده بودند و اولین فرمان تورات این بود که خدا فرموده است: ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای تو خدای واحد است و تو را هیچ شکل و تمثیلی به جای خدا نباشد، چه در زمین چه در آسمان و و چه در زیر زمین و چه در قعر دریا. خدا یکتا بت پرستی را به هر شکل و نوعی ممنوع کرده است و حالا اسرائیلی ها وظیفه داشتن با اطاعت از خدا یکتا مردم بت پرست را از روی میل و اختیار و اراده به سوی خدای نادیده، خدای یکتا خالق جمیع بنی نوع بشر هدایت کنند. ولی پادشاهان اسرائیل چشمشون رو از خدا برمی‌دارن و به دنیا می‌نهن و در نتیجه قوم فریب خورده و تحت تأثیر ملت‌های بت پرست میشن و خود نیز به بت پرستی روی می‌آورن و بت پرستی سراسر اسرائیل رو فرا می‌گیرد. هرچه بگندد نمکش زنن، وای به روزی که نمک بگندد، و این عین حقیقتی است که در میان ملت اسرائیل به وجود آمد. کمال همنشینی با بت پرستان کار خود را میکنه و قوم یکتا پرست را آلوده میگردانه و حالا الیشه نبی وظیفه داشت که نه فقط نماینده زنده خدا یکتا در این عالم بت پرست باشه، بلکه میبایستی اخدار خدا را به سم آنان که می دانستن خدا یکتایی هست ولی در پی بت پرستی رفته بودن برسونن. و خداوند می دانست که الیشا با مشکلات و سختی های بسیار زیادی روبرو خواهد شد. می دانست که او نیازمند قدرت و جرأت و شهامت است. می دانست که دشمنان زیادی خواهد داشت و خیلی ها قصد جان او را خواهند کرد. پس خدا بنده خود را حمایت می کند. او را با روح قدوس خود پر ساخته و بدین وسیله روح خدایی او را رهبری و هدایت می کند. الیشا از معدود پیامبرانی بود که صاحب معجزه بود و فصل سوم درباره از معجزاتی که او انجام داده است سخن می راند که توجه شما را به آیات فصل سوم جلب می کنم. آیه اول ابتدا ما را با موقعیت زمانی و تاریخی ایام الیشا آشنا می کند و می گوید و یهورام ابن آخاب در سال 18 یهوشافات پادشاه یهودا در سامره بر اسرائیل آغاز کرد و 12 سال پادشاهی نمود. خدمتتون عرض کنم یهورام پسر ایزابل و آخاب بود که کثیف‌ترین و شریرترین پادشاه اسرائیل، یعنی قسمت شمالی امپراتوری که داوود و سلیمان بر آن حکمرانی می کردن بود. و کلام خدا نشون میده که زمانی که آخاب و ایزابل بر اسرائیل حکومت میکردن سیاه‌ترین نقطه تاریخ قوم بنی اسرائیل. آیه 2 و 3 میگوید و او، یعنی یهورام پادشاه اسرائیل، آنچرا که در نظر خداوند ناپسند بود به عمل میآورد، اما نه مثل پدر و مادرش، زیرا که تمثال بر را که پدرش ساخته بود دور کرد، لیکن به گناهان یروبعام که اسرائیل را مرتکب ساخته بود چسبیده و از آن دوری نورزید. این آیات میگوین یهورام به شدت پدرش گناه نکرد، ولی باز اعمال بسیار ناپسندی کرد و در شرارت و گناه بر علیه خدا قیام کرده بود. از نظر تاریخی باید بگیم که در زمان این پادشاه فرمانبرداری موآب که تحت سلطه اسرائیل بود بر علیه پادشاه اسرائیل، یعنی یهورام، قیام میکنه. میخوانیم و میشه پادشاه موآب صاحب مواشی بود و به پادشاه اسرائیل 100,000 بره و 100,000 قوچ با پشم ادا مینمود و بعد از وفات آخاب موآب بر پادشاه اسرائیل عاصی شد. موآبیان تحت سلطه اسرائیل بودند و در حقیقت باج به دولت اسرائیل میدادند، ولی وقتی دیدن آخاب مرده است دیگه حاضر نشدند مالیات را به اسرائیلی ها بدهن، پس آنان آماده جنگ می شوند. پادشاه اسرائیل از یهوشافات پادشاه یهودا می خواهد که با او متحد شده بر علیه موآب بجنگند. پادشاه یهودا که خدا ترس بود اجازه می خواهد که با خداوند مشورت کند که آیا خواست خداست یا نه. او طالب اراده خدا بود. پادشاه یهودا که می دونست خداوند او را یاری خواهد داد به درگاه خدا میاد. او میفرماید آیا نبی خداوند در اینجا نیست تا به واسطه او از خداوند مسلط نماییم؟ و یکی از خادمان پادشاه اسرائیل در جواب گفت الیشای نبی که آب بر دستهای الیای نبی میریخت اینجاست. و یهوشافات گفت کلام خداوند با اوست. پس پادشاه اسرائیل و و یهوشافات نزد الیشا فرود آمدند. و الیشا به پادشاه اسرائیل گفت: مرا با تو چه کار است؟ نزد انبیای پدرت و انبیای مادرت برو. اما پادشاه اسرائیل وی را گفت: نه، زیرا خداوند این سه پادشاه را فرا خوانده است تا ایشان را به دست موآب تسلیم نماید. الیشا گفت: به حیات خداوند که به حضور ایستادم قسم که اگر من احترام یهوشافات پادشاه یهودا را نگاه نمی داشتم، به سوی تو نظر نمی کردم و تو را نمی دیدم. الیشا حاضر نبود که پادشاه اسرائیل را که یک بت پرست تمام عیار بود ببینه، ولی چون همراه پادشاه یهودا که یک مرد مؤمن و خدا پرست و خدا ترس بود آمده بود، او را می پذیره و اعلام می کنه که خداوند شما را پیروزی خواهد بخشید. به طوری که می خوانیم خداوند چنین می گوید: این وادی را پر از خندق ها بسازید و بامدادان در وقت گذرانیدن هدیه اینک آب از راه ادوم آمد و آن زمین را پر ساخت. پس بامدادان برخواستند و آفتاب بر آن آب تابید. موآبیان از آن طرف آب را مثل خون سرخ دیدند و گفتند: این خون است. پادشاهان البته مقاتله کرده یکدیگر را کشتند. پس حال ای موآبیان به غنیمت بشتابید و بر علیه اسرائیلی‌ها بجنگید. داستان از این قرار که وقتی موآبیان شنیدند که سه پادشاه بر علیه آنها جمع شدند، میان تا با آنان به مبارزه بپردازند، ولی به خاطر گرمای شدید و وجود آب در دره که قبلا هیچ آبی نبوده، ولی توسط الیشای نبی الان اونجا آب بود، خاک اطراف دره آب را قرمز نشون میده و چون که موآبیان از اون طرف نگاه میکردن، خیال کردن که این دره الان از خون سربازان این سه پادشاه پر شده است. منظور اینه که آنها فکر کردن بین اسرائیل و یهودا و پادشاه دیگر جنگ شده، نفاق وجود داشته و اینا جان هم افتادن و حالا این دره تماما از سربازان و کشتگاه او پر شده است. پس به منطقه‌ای که از آب پر بوده میرن، ولی چون وقتی به لشکرگاه اسرائیلی‌ها میرسن، اسرائیلی‌ها برمیخیزن و موآبیان را از طرف پشت شکست میدن و آنها را از حضورشون منهزم میکنن. موآبیان فهمیدن که در تله افتادن و چون پادشاه موآب دید که جنگ بر او سخت شده، 700 نفر شمسی زن میگیره تا نزد پادشاه ادوم یعنی پادشاه سوم بره و لشکر اونا رو بشکافه فرار کنه، ولی نمیتونه. پس اون وقت میاد نخست‌زاده خود را که به جایش میبایستی سلطنت کنه میدیره و او را بر حصار به جهت قربانی سوختنی میگذراند، یعنی پسرش رو رو آتش فدا میکنه، قربانی میکنه و این امر قیز عظیمی رو بر اسرائیل پدید میاره. پس از نزد وی روانه شده به زمین خود مراجعه کردن. ای عزیزان، این آیات صحبت از یک واقعه بسیار تأسف آور، یعنی قربانی انسان در راه بت‌ها سخن میگوید که در میان موآبیان رسم بود. پادشاه بت پرست موآب برای اینکه جان خودش رو نجات بده، فرزندش رو قربانی میکنه. چه گناه عظیمی! اسرائیلی ها در این جنگ پیروز میشن و خدا بدین وسیله فرصتی به یهورام میداد تا شاید از بت پرستی دست بکشه و متوجه بشه که خدا یکتا بوده که همراه و یارش بوده است. اما او به جای توبه بیشتر در گناه غرق می شود. در فصل چهارم با معجزه‌ای که الیشا برای یک بیوه‌زن انجام می دهد، ما می توانیم کلام خدا را ببینیم که چگونه خداوند از فقیران و مستضعفان حمایت می کنه. و در حقیقت این آیه را که خدا حامی مستضعفان و بیوه زنان است به اثبات می رساند. به طوری که آیه اول می گوید: و زنی از زنان پسران انبیا نزد الیشای نبی آمده، تضرع نموده، گفت: بندت شوهرم مرد و تو می دانی که بندت از خداوند می ترسد و طلبکار او آمده است تا دو پسر مرا برای بندگی خود ببرد. می فرماید یک روز یک بیوه زنی به حضور الیشای نبی میاد. مقصود از زنان پسران انبیا، همونطور که عرض کردم، همسران شاگردها یا افرادی می باشن که در پای حساب مکتب انبیای خدا می نشستن و پیام انبیا را می شنیدن و انبیای خدا آنها را تعلیم و تربیت می دادن. حالا یکی از این شاگردان می میره و همسر او بیوه میشه و او با دو پسرش در این عالم یکه و تنها می مانن. احتمالاً الیشه این مرد را میشناخت. حالا مشکل این بیوه زن این بود که شوهرش قبل از اینکه بمیره قرضی گرفته بود، ولی قبل از اینکه قرض رو ادا نماید مرده بود. حالا صاحب آن قرض آمده است و از این بیوه زن پول خودش رو میخواد. ولی می وقتی میبینه که این بیوه زن پولی نداره، میاد تا بچه های این بیوه زن را ببره تا به عنوان موقوفی یا به عنوان کارگر یا بیکاری برای کار بکنه تا قرضش پرداخت بشه. ولی این دو پسر میبایستی خرج مادر بیوه خود را میدادن. برای همین بود اگر این دو پسر را به عنوان بیگاری میبردن، آن وقت این بیوه زن از گرسنگی احتمال داشت که بمیره. پس این بیوه زن نزد الیشه نبی میاد و تمنای کمک میکنه. حالا به آیات توجه کنید. الیشه نبی وی را گفت: بگو برای تو چه کنم و در خانه چه داری؟ بیوه زن گفت: کنیزت را در خانه سوای ظرفی از روغن نیست. الیشه نبی میگه: خب من چی کار میتونم برات بکنم؟ تو خونه چی داری؟ زن میگه که من اینقدر بدبختم که فقط یک ظرفی دارم که پرش روغنه، اون دارا و ندارمه. الیشه نبی میگه: برو و ظرفها را از همسایگان خود بطلب، ظرفهای خالی رو بسیار بخواه و بعد داخل خونه بشو، در را به رو خودت و پسرانت ببند و در تمامی آن ظرفهای خالی از آن ظرف روغنی که داری روغن بریز و هرچی پر شود به کناری بگذار و این امر را تا میتونی ادامه بده. پس آن زن از نزد الیشه میره و در را بر خود و پسرانش میبنده و ایشان ظرفهای خالی نزد وی آورده و او میریخت. و چون ظرفها را پر کرده بود، به یکی از پسران خود گفت: ظرف دیگر نزد من بیاور. او گفت: ظرف دیگری نیست. و روغن باز ایستاد. پس رفته مرد خدا را خبر داد. ولی شب نبی گفت: برو روغن را بفروش و قرض خود را ادا کن و تو و پسرانت از باقی مانده گذران کنید. دوستان عزیز، در اینجا صحبت از یک معجزه عجیبی میکنه. این معجزه بود که خدا از طریق الیشه برای این بیوه زن فقیر انجام میده و به ما نشون میده که خدا از انواع و اقسام روش مختلف برای بندگان خودش کار میکنه. او فقط یک ظرفی پر از روغن در منزل داشت. دار و ندارش همین ظرف روغن بود. حالا خدا میاد این ظرف روغن را تکثیر میکنه و آن زن با فروختن روغنهایی که خداوند در حقیقت به او عطا کرده بود، نه فقط قرض شوهر خودش رو میده، بلکه مقداری هم پول برای مخارج خودش به دست میآوره و بدین وسیله خدا نیازهای او را برطرف میکنه. ولی دقت کنید، آن زن به الیشه ایمان آورد. الیشه اول نگفت چه باید بکنه، فقط گفت که برو این کار را بکن و این زن مطیع شد. ولی آینده و یا بعد از اون چی میشه زن نمیدانست. برای همین بود که وقتی که همه ظرفای همسایه رو از روغن پر کرد، پسرش رو فرستاد پلو الیشه بگه که جریان اینطوره، حالا چی کار باید بکنم. ولی الیشه بهش میگه که برو روغنها را بفروش و از پول آن قرض تو ادا کن. از آیه 8 درباره خانواده پرمحبتی که نسبت به نبی خدا بی نهایت لطف داشتن صحبت میکنه و نشان میده که چگونه دوستان عزیز مهمان نوازی و خدمت کردن به برگزیدگان خدا همیشه برکت و نعمت میآوره و به خاطر ایمان معجزه خدایی در منزل آنها به وقوع میپیوندد. و ای عزیزان، این خدمت جزئی را همه ما میتوانیم انجام بدهیم. درسته که امروز ممکن نبی خدا بین ما نباشه، ولی اگر به مؤمنین خدمت کنیم، آنانی که صادقانه خدا را خدمت می کنند، آنانی که فروتن هستند و دار و ندارشون رو در راه خدا وقف کردند، هر چقدر از آنها پذیرایی کنیم، خدمت کنیم، بدانی که خدا به مراتب بیشتر از آن به ما عطا می کند. می گوید: روزی واقع شد که الیشه نبی به شهر شونیم رفت و در آنجا زنی بلند مقام بود که به او ابرام نمود که از طعام بخورد و هرگاه عبور می نمود به آنجا به جهت نان خوردن میل کند. پس آن زن به شوهر خود گفت: اینک فهمیدم که این مرد مقدس خداست که همیشه از نزد ما می گذارد. پس برای وی در بالاخانه کوچکی بر دیوار اتاقی بسازیم و بستر و خان و کرسی و شمدانی در آن برای وی بگذاریم که چون نزد ما آید در آنجا فرود آید. مقصود اینه که این زن به خاطر رفتار و نوع زندگی الیشه دانست که حقیقتاً او برگزیده خداست. فامیل نبودن، الیشه برای او یک غریبه بود، ولی این زن متوجه شده بود که در این مرد قدرت خدا آشکاره، سیرت الهی معلومه. پس از او تمنا میکنه که هر وقتی که از این محل رد میشه خونه اون توقف کنه، غذا بخوره، استراحت کنه و اینجا رو مثل خونه خودش بکنه. این زن متوجه میشه که الیشا نبی خداست. حالا به شوهرش میگه برای او یه اتاقی درست کنیم تا هر وقت از این مسیر عبور میکنه لااقل جایی برای آسایش و استراحت داشته باشه و در واقع خانه الیشای نبی بشه. یه روز الیشای نبی به آنجا میاد، یعنی به خانه این زن و مرد رفت آمد میکرد. حالا به آن میره و در آنجا به بالا خانه خودش میره تا در آنجا بخوابه و به خادم خودش میگه این زن شونمی را بخوان و چون او را میخواند او به حضور وی ایستاد. او به خادم خود گفت به او بگو که اینک تمامی این زحمت را برای ما کشیده ای، پس برای تو چه شود؟ آیا با پادشاه یا سردار لشکر کاری داری؟ او گفت نه، من در میان قوم خود ساکن هستم. و او گفت پس برای این زن چه باید کرد؟ خادم الیشا عرض کرد که یقین که پسری ندارد و شوهرش سال خورده است. آنگاه الیشا گفت او را بخوان. پس وی را خوانده او نزد در ایستاد. الیشا گفت در این وقت موافق زمان حیات پسری در آغوش خود خواهی گرفت. و او گفت نه ای آقایم، ای مرد خدا، به کنیز خود دروغ نگو. ببینید دوستان عزیز، وقتی الیشا محبت و فداکاری و گذشت این خانواده را میبینه، کنیز خود را فرا میخواند و میگوید ما باید برای این خانواده پرمحبت کاری بکنیم. به پاس محبتهای او باید به اونها خدمت کنیم. پس اول از او میپرسد که اگر مشکلی با پادشاه داره و یا با سردار لشکر کاری داره به او بگه، چون الیشه دائما پیش پادشاه میتونست بره. اما کنیز به نبی خدا میگه که این زن نمیتونن فرزندی داشت باشن. تنها مشکلشون، ناراحتیشون تو زندگی اینه که هیچ بچه‌ای ندارن. این زن از داشتن بچه محرومه. آن وقت الیشه زن را فرا میخواند و به او مژده میدهد که به پاس این همه محبت و لطفی که کرده خداوند به او فرزندی رو میدهد. آن زن خیال میکند که این حرف الیشا برای تقویت رویه اوست، تعارفه. چرا؟ چون میدانست که امکان نداره از طریق طبیعی صاحب فرزندی بشه. اون نازا بود. برای همین بود که میگوید ای مرد خدا این حرف را نزن، چون امکان ندارد من صاحب فرزندی بشم. آن زن نمیدانست که الیشا صاحب قدرت معجزه میباشد. ولی مطابق حرف الیشا آن زن حامله میشه. در آن وقت موافق زمان حیات به موجب کلامی که الیشا نبی به او گفته بود پسری به دنیا می آورد. و چون آن پسر بزرگ شد، روزی اتفاق افتاد که نزد پدر خود، نزد دروگران رفت و به پدرش گفت آه سر من، آه سر من. پدرش به خادم خود گفت وی را نزد مادرش ببر. پس او را برداشته نزد مادرش برد و او به زانوهایش تازور نشست و بعد مرد. یعنی این پسر بعد از چند سال که بزرگ میشه یه روز میره مزرعه تا پدرش رو کمک کنه، گندم به اصطلاح درو کنه. احساسون سردرد عجیبی داره. به پدرش میگه پدرم سرم بسیار درد میکنه، نمیتونم تحمل کنم. پدر فوری اون رو به وسیله خادمش میفرسته پلو مادرش. مادرش بچه رو میگیره در بغل، رو زانوهاش میزه و از صبح تا ظهر اینو نوازش میکنه، ولی بچه سرانجام میمیره. مادرش بچه رو برمیداره و او را بر بستر مرد خدا میخواباند و در را بر او بسته بیرون رفت. و بعد شوهر خود را آواز داده گفت تمنا این که یکی از جوانان و الاغی از الاغا بفرستی تا نزد مرد خدا بشتابم و برگردم. شوهرش گفت چرا امروز میخواهی بروی در حالی که نه سال جدید است و نه سبت است؟ زن گفت که برای خیر است. پس الاغ را آراسته به خادم خود گفت بران و برو و تا تو را نگویم در راندن کوتاهی نکن. پس آن زن رفته نزد مرد خدا یا الیشای نبی به کوه کرامل رسید و چون مرد خدا او را از دور دید به خادم خود گفت که اینک زن شومنمی می آید. پس حال به استقبال وی بشتاب و وی را بگو آیا تو را سلامتی است و آیا شوهرت و پسرت سالم هستند؟ گفت سلامتی هست. و چون نزد مرد خدا به کوه رسید به پاهای الیشای نبی چسبیده و خادم الیشا نزدیک آمد تا او را دور کند، اما الیشا نبی گفت نه، او را واگذار، زیرا که جانش در وی تلخ است و خداوند این را از من مخفی داشته و خبر نداده است. الیشا نبی متوجه می شود که آن پسری که در حقیقت به وسیله معجزه تولد شده بود اکنون مرده است. پس میخواهد خادم خود را هرچه زودتر بفرسته تا عصای او را بر کودک بگذارد تا زنده شود. اما اون زن پای الیشه نبی را میگیرد و طلب میکنه که خودش بیاد. آن زن ایمان داشت که الیشه قادر از فرزندش را زنده کنه. به طور که از آیه 30 اینطور میخوانیم. اما مادر طفل گفت به حیات یهوه و به حیات خودت قسم که تو را ترک نکنم. پس الیشه نبی برخواسته در عقب زن روانه شد و خادمی الیشه از ایشان پیش رفته عصا را بر کودک نهاد، اما نه آواز داد و نه اعتنا نمود. پس به استقبال الیشه نبی برگشته او را خبر داده گفت که طفل بیدار نشد. الیشه به خانه داخل شد، دید که طفل مرده و بر بستر او خوابیده است و چون داخل شد در را بر هر دو بست و الیشه نزد خداوند دعا نمود و برآمده بر طفل دراز شد و دهان خود را بر دهان وی و چشم خود را بر چشم وی نهاد و خم گشت و گوشت پسر گرم شد و برگشته در خانه یک مرتبه این طرف آن طرف بخرامید. طفل چشمان خود را باز کرد و الیشه خادم خود را آواز داده گفت این زن شونمی را بخوان. پس او را خوان و چون نزد او داخل شد او وی را گفت پسر خود را بردار. پس آن زن داخل شده نزد پاهایش افتاد و رو به زمین خم شد و پسر خود را برداشته بیرون رفت. دوستان عزیز، در اینجا خداوند به الیشه قدرت معجزه عطا می کند تا این پسر را حیات دوباره ببخشد و خانواده‌ای که صادقانه و بدون غرض و انتظار نبی خدا را خدمت کردند حالا نه فقط با چشمان خود معجزه را دیدن، بلکه در زندگی خودشون معجزه شده بود. خدا خدمات آنان را پربار ساخت. در آیات آخر فصل چهارم دو معجزه دیگر به ثبت رسیده. اولی معجزه از بین بردن زهر یا سم و دومی معجزه نان که الیشه نبی با قدرت خدا آن را انجام می دهد. در مورد معجزه نان اینطور می خوانیم و کسی از بعل شلیشه آمده برای مرد خدا خوراک نوبر یعنی 20 قرص نان جو و خوشه ها در کیسه خدا آورد. پس او گفت به مردم بده تا بخورن. خادمش گفت این 20 قرص نان را چگونه بیشه 100 نفر بگذارم؟ او گفت به مردم بده تا بخورن، زیرا خداوند چین میگوید که خواهن خورد و از ایشان باقی خواهن ماند. پس پیش ایشان گذاشت و به موجب کلام خداوند خوردن و از ایشان باقی ماند. دوستان عزیز، تمام این معجزات الیشه برای یک هدف اصلی بود و آن این بود که مردم را از بت پرستی به سوی خدا یکتا بکشاند. خیلی ها هم امروز میگویند اگر خدا در زندگی ما یه معجزه بکنه، ما بلافاصله قلب خود را، زندگی خود را تسلیم خدا میکنیم و مسیحی میشیم. راستش دوستان، این مردم و حتی مردم زمان مسیح معجزات زیادی دارند، اما چون فاقد بصیرت روحانی بودند ایمان نیاوردند. دوست من، آنچه که لازم است بصیرت روحانی است. از خدا بخواه که این را به تو بده تا معجزات خدا را در زندگی خودت ببینی.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.